مردم از چه شکایت کردن، گفتن مثلا از یه سری روابطی که در سریال بین بازیگرا برقرار میشه، مثلا از اونجا شکایت کردن که این روابط خلاف در از روابط.
پس نظرات مردمی هم خیلی براتون اهمیت داره در مواردی که پیگیری
میکنه. ببینید میخوام بگم مجوز که نداشته خب، بله. نمیدونم اون چه میکرده، ولی مردم شکایت کردن.
درسته،
یعنی یک سریال بدون مجوزی بوده که نباید منتشر میشده، شکایت مردمی هم داشته. خب این نشون میده که این دیگه تشخیص فقط ممیز ما نبوده. خب
بله.
مثلا فرض کنید سریال زخم و کاری شما گفتید به ندرت ما شکایت ازش داشتیم، ولی روی این سریال واقعا با اینکه سه قسمت بیشتر منتشر نشده بود برای من خیلی عجیب بود. خودم مثلا سوال کردم، فکر میکردم خب مثلا سه قسمت نباید انقدر شکایت.
حالا این سریال دیگه امکان اصلاح داره یا اینکه نه کلا پخشش امکان پذیر نیست؟
بالاخره الان واقعا تو همین حالا اصفهان در ساتر یک شعبه حل اختلاف هم تأسیس شده که قائم مقام ساتر آقای قائمی نصر رئیس شعبه حل اختلاف هستن. همین امروز در واقع جلسه جناب آقای قائمی نصر قائم مقام ساتر و رئیس شعبه حل اختلاف سوس تأثیر فراگیر و شبکه نمایشخانگی برگزار کردن. هدف بالاخره ساتر اینه که انشالله کار اصلاح بشه و مشکلات برطرف بشه و حل بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی من نمیتونم الان پیش بینی بکنم چون همه چیز دست من نیست و بستگی به نظر و رأی اعضای شورای
تلاش میکنید که مشکل حل بشه. خیلی سپاسگزارم، زمان متاسفانه دیگه نداریم. آقای افراسیابی ممنونم که دقایقی همراه ما بود. زنده باشید. متشکرم. معاون امور کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا با ما بودن. وقتم که یک دقیقه تازه رد کردیم. خانم نکته در پایان اگه دارید بفرمایید.
خیلی ممنون، فقط میخوام بگم که برای محمد بهرانی دعا کنن. شنوندگان عزیز، خبر رسید که در CTU بستری هستن، مشکل قلبی پیدا کردن، البته حالشون خود رو شوی خوبه. دعا کنن که انشالله بهتر شن.
انشالله. چقدر شوکه شدم.
آره.
خیلی ممنونم که استودیو 8 رو دنبال کردید. خدا نگهدارتون.
سپاس از همکاران خوبم در برنامه زندگی استودیو 8 که این برنامه رو تقدیم به شما بزرگواران کردند. اما علاقمندان به نمایش های رادیویی دعوت میکنم در این لحظه شنونده دومین قسمت از نمایش حاتم باشند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. حاتم، بر اساس زندگی واقعی حاتم مشمولی، نویسنده امیر عطا جولایی، با شرکت هنرمندان ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی، امیر زنده دلان، رامین پور ایمان، مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی و با بازی حاتم مشمولی در نقش خودش. کارگردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
یک بار دیگر درودی بلند تقدیم میکنم به علاقمندان و همراهان همیشگی برنامه سرکی به گذشته. برای شب سوم در خدمت حاتم مشمولی در حدود 60 سالگی اما بسیار جوان هستیم که برای گفتگو با بنده، برای اینکه شما مخاطبان محترم بتونید زندگی پرفراز و نشیب این پدیده رو پی بگیرید، وارد استدیو برنامه ما شدن و در دو شب گذشته چیزهای شنیدید از زندگی ایشون که برای من که بسیار جالب بود، امید که برای شما هم بوده باشه. اگر از امشب دارید این برنامه رو همراهی میکنید، بدانید که حاتم مشمولی پدیده ایست که خود منو با وجود اینکه در همین برنامه میهمانان مختلف و متنوعی داشتم به وجد آورده. زندگی متفاوت او، نگاه او به زندگی، حکمتی که در زندگی خودش داره و تمام چیزهایی که از سرک کشیدن به گذشتهش میتونه دست ما رو بگیره، برای من او رو یک پدیده شگفت‌انگیز در نظر میاره. بنابراین از شما هم که امشب به ما پیوستید خواهش میکنم گرچه سومین بخش از گفتگوی بنده با ایشون رو بشنوید، اما با ما همراه باشید، برای اینکه مطمئنم در همین بخش سوم هم خواهید تونست به اندازه کافی نقبی بزنید به این زندگی عجیبی که خود منو هم متحیر کرده. یک بار دیگه سلام میدم به حاتم مشمولی عزیز و اجازه میخوام که بی فاصله وارد ادامه گفتگوم بشم با حاتم. دوباره خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. اگه میخواین بازم سوالهای مرسوم بکنین، بذارین از عادتهام براتون بگم. روانشناسان میگن آدم ها اینجوری به هم نزدیکتر میشن.
چه جالب، در خدمتم که عادتهای شما رو بشنوم.
من صبح که از خواب پا میشم عادت دارم دور و برم و همه وسیله ها رو نظم بدم. شبام که دیگه برام غیر ممکنه یه یادداشت برنامه فردام رو کاغذ ننویسم و نذارم زیر سرم. اگه این یه ورق زیر سرم نباشه انگار بالشم سبک میشه.
خب پس این هم تایید دیگه به عرض بنده. ببینید آیا ایشون پدیده نیستن؟ به نظر من که همه جوره پدیده ای. حالا به فرض اینکه من اینها رو بدونم، حاتم فرقی برای تو یا احیانا مخاطبان برنامه میکنه؟
به نظر من این که بدونی راستی که میگن اگه با جوراب بخوابی چشمات کور میشه یا نه هم خودش داده اطلاعاتیه و باید دنبالش بود.
منظور حرفتون متوجه نمیشم.
دارم تلاش میکنم بگم راز زندگی که من فهمیدم و شما تأکید دارید ازش سر در بیارید جز در همین جزئیات به ظاهر ساده نیست.
من بازم نمیفهمم، یعنی
پس نیاز به یه مثال از گذشتم داره. صبور باشید. سال 1369
یه گرایش چپ بی چپ.
این حرفت واسه من یه قرونم یا میارزه
رضا؟ حالا میارزه یا نه باید ببینی حرف حساب هست یا نه.
باشم دیگه دیره.
هیچ موقع نگو دیره.
هیچ موقع نگو دیره. شدی این فیلم انگیه فقط شعار میدی.
تو این چند سال تو دنبال این بودی که منو از این خط بندازی بیرون، درست؟ حالا چی شده که پیله کردی به روحیه من؟ به اون چیزی که میخواستی رسیدی دیگه، همینه. بیشتر از این چی میخواد؟
گرفتاری اینه که به وقتش حرف گوش نمیدی.
خب الان دیگه میخوام ببینم چه حرفی داری بزنی. هنوز که گرفتاری جدیدی ندارم، پس امیدوار باش.
مترجمی همزمانه دست دادی، کار تدریس رو جدی نگرفتی. نمیخوام بهت سرکوف بزنم اما کاری که باید و انجام ندادی. تحصیل توی
آقا مرور زندگی ما رو تموم کردی تو. ببین تو تشکیلاتت کاری واسه ما هست یا نه؟ همین
باید کاری باشه که تعهد بدی از پسش برمیای.
خنده خنده باورت شده تو موارد قبلی از دم من مقصر بودم؟
چون تو همشون نقش داشتم یا در جریانشون بودم، به تذکر داده بودم. 100% من دارم درست میگم، ادام در نیار که بی تقصیر بودم.
خب تهش
ته نداره، دوباره تدریس میکنی؟ نمیتونم بذارم من منشی من وایسی که
نیکی و پرسش.
ببین حاتم، به جایش بند نمی کنی که بخوای کسی از ریشه بزنی یا چه میدارم اصلاح کنی.
قول، حالا چی هست این کار؟
از که پیدا نکردم که بزنم چه کام
کنم.
من حاتم
سلام و عرض ادب و احترام جناب مهندس. من بعد از کلی پرسجو و گشتن دنبال نیروی جایگزینی که صحبتشو کرده بودیم، دیدم یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. بله دقیقا از نزدیکان هستن، اما نه این که به این دلیل بخوام بزرگ نمایی کنم و ابدا. بله بله حالا میان خودتون میبینینشون. من میخواستم فلواقع حضورتون معرفیشون کنم. استاد مشمولی. هر زمان شما اراده کنید. فقط یادتون باشه یه بار خدمتون گفته بودم که شاید با این سرعتی که شما مد نظر دارید نتونم در خدمتون باشم. بله بله البته ایشون این مشکل بندرم ندارن جناب مهندس، میتونن بله زمانشونو کاملا با شما هماهنگ کنن. راستش همسن خودم هستن اما استادن در این زمینه، شک نکنید. بله کارشون تضمینیه، از بنده به مراتب بهترن، خیالتون راحت. بله بله زمانشونو با شما هماهنگ میکنن، فقط اگه بنا بود دائمی باشه و هر روزه، ممنون میشم مرحمت کنید و یه مقداری به اون مبلغ قبلی اضافه بفرمایید. خواهش میکنم، اینجوری این بزرگوار کارهای دیگه شونو به کل کنار میذارن و فقط روی درس زبان آقازاده متمرکز میشن. نفرمایید، تقاضا میکنم. سایه عالی کم نشه. بله بله منتظر تماس و دستورتون میمونم. خدا نگهدار.
دست درست.
از دست تو شدیم بونگای کاریابی.
ببخش.
همین یکی دو روزه زنگ میزنه، آدم بدخلی نیست. دیدی که چقدر زبون ریختم. و نه اینکه بخوام منت بذارم سرت، فقط سر جدت کارو جدی بگیر. و چه نگاه میکنی؟ قشنگ معلومه که مثل همیشه از ما گفتن و از تو هم
نشنیدم.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی از همکاری شما متشکرم.
رضا حالا میگم این کار چی بود که خودت سرش بودی؟
حاتم تو ظاهرن یه چیزی میگی اما ته دلت حرف بدتریه. نه
نه نه نه بابا، منظورم این نیست که معلم سرخونه شدم واسه یه پزشک متخصص بد باشه.
خب خودت هم داری میگی بابا پولش خیلی خوب بود، تا ترهمو بگذرونم و مطبمو بگیرم و بتونم سهمی توی بیمارستان خصوصی بخرم، نباید یه جوری گذرون کنم؟
گذرون؟ یعنی تو گنجشک روزی بودی ما نمیدونستیم؟
به خدا به پول این کار نیاز داشتم.
آها
حالا میشه با یه تدریس دیگه جابجاش کرد، تو دیگه سرکوف نداری.
سرکوف نیست، سواله. آتش آدم واسه بیشتر داشتن که تمومی نداره. داره رضا تو چند سال دیگه هم احتمالاً تو کوههای شمرون دینامیت میذاری زیر سازه های خدا ساخته که جاش آپارتمان های بیغباره بره هوا.
نمیخوای این کارو؟
که بر میخوره بهش. من و تو از این حرفا داشتیم مگه؟ بابا دارم میگم یعنی حواست باشه که حیفه با تخصص پوست بری دنبال این کارا، بشی مثل عظیمی بساز و بنداز هاموند.
بابا کارایی نیست، منم نگفتم برنامه دارم تهرون محبوب شما رو خراب کنم که اینقدر براق شدی. تخصص پوستم خودت میدونی لاقل این روزا مثل قبل تو بورس نیست.
آخه نشو واعظ غیر متعز قربونت برم، باید خودت هم اقلا یه ذره بخوای دیگه. من حرفم خیلی ساده است، میخواستی معلم زبان بشی، لازم نبود 12 سال وقت بذاری واسه پزشکی عمومی و طرحش و تخصصش.
الان جاهامون عوض شده، خیال دست پیش گرفتی؟ چی میگی دلت خوشه؟ اجاره همین ملک رو تو میدی؟ هزینه زن و بچه و تازه پدر مادری که میگن دکتر شدی توقع دارین جای بالاتری برامون خونه بگیری و 1000 کوفت زهرمارتگر تو میدی؟
باشه بابا تسلیم. اصلا تسلیت خوبه؟ بابا
ببین حاتم، این دفعه منتظرم دست پر بیایا.
باش خیالت راحت، همه تلاشمو میکنم.
تو اون دروریای روانشناسی که تو دانشگاه بهمون یاد میدادن میگفتن مثبت فکر کن که مثبت اتفاق بیفته. این توصیهشون حالا که فکر میکنم زیادم پرت نبوده آقا جان. خوبه بهش عمل کنی شاید جواب بده. تازه این حرفا این روزا خیلی هم داره باب میشه. بفهم
ژان لوک گودار فیلمساز برجسته فرانسوی درباره دوستش فرانسوا تروفو نوشته بود: شاید فرانسوا مرده باشد، شاید من زنده باشم، اما چه فرقی میکند؟
من متوجه نشدم، جدن فرقی نداره؟
عطف به عرایز قبلیم، باید دید که نقطه دیدمون کجاست. میتونیم خیلی راحت از این مرحله حیرت از این اتفاقات و حجم و سرعتشون بگذاریم. اینطوری میتونیم به تحلیل برسیم.
قبل از این خاطره گفتی زندگی تو همین جزئیاتی که خودشو نشون میده، این جزئیات اینجا چه معنایی داشت؟
ممنون میشم اگه ازم نخواهید نقشه حل المسائل رو بازی کنم.
متوجه شدم، موقع معلمی هم همینقدر بی‌حوصله بودی یادم.
آخه لطف یه مسئله از بین میره وقتی زیادی تشریحش میکنی، اما برای اینکه بی‌حوصله به نظر نیام میگم. ببینید، همه تلاش یکی مثل من این بود که از حاشیه دوری کنم، اما به خودم اومدم دیدم خیلی جاها اصلی وجود نداره که حاشیه کنارش تعریف بشه. از اول تا آخرش حاشیه است. یه عده دارن از همین حاشیه سازی هم ارتزاق میکنن، چون دکتر رضا تنها آدم زندگی میکه اگر چیزی دربارش به نفع یه هدف کلانتر روی دایره بریزم ازم نمیرن. که مثال خودشو میزنم، این تنها موردی نبود که خواست راهی برام باز کنه و دیدم خودش بیشتر دنبال بلد راه میگرده. چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. مقصر نبود اما راضیم نبود، الانش هم نیست.
الان دیگه چرا؟
چون چیزی که به دست آورده به چیزی که از دست داده نمیچربه.
اون سالها تو دوست داشتی وانمود کنی بیگناهی؟
کدوم سال؟
همون سالهایی که به جای درس خوندن دنبال مبارزه بودی.
شما مطمئن نید من درس نمیخوندم؟
میدونم شاگرد اولم بودی، اما بالاخره نزدیکترین دوستت رضا یه جورایی درست نمیگفت؟ گاهی به جای عمل شعار نمیدادی؟
شعار از شعور میاد، همیشه که بد نیست، هست؟
شلوی تو آدم باید لونگ مندازه. همه اعتراف بکنم، بهت نمیخوره کارتو جدی نگیری.
خب همیشه جدی گرفتم. حتی همین روزا هم که دارم یه کار نظافتی ساده رو انجام میدم، ترجیح هم اینه که به بهترین شکل پیش ببرم.
عالی.
حالا این شعاره، شعاریه، راستش نمیدونم. اما از این گذشته خوابی ها چه قصدی دارید؟ تحلیل این همه مسائل ناخوشایند حالمونو بهتر میکنه؟
به حال این تعریف برنامه ماست، بعدش هم داریم گپ میزنیم دیگه. ها؟
گپ برمالاگویانه رو از یه جایی که بگذره دوست ندارم، انگار راه نفس آدمو میگیره.
شهرمندم، فکرشم نمیکردم. خب بریم سراغ یه موضوع بزرگ دیگه، اگه سوالم خصوصی تلقی نمیشه. دلایل تجرد تو برامون توضیح میدی؟
خیر، خصوصی نیست، میتونم بهش پاسخ دقیقی بدم.
چه عالی.
نیازی در همه ابعاد زندگیم بهش نداشتم، سعی میکردم با پاسخهای مقطعی این میل طبیعی انسانی رو نه که سرکوب کنم، به حاشیه برونم.
کاملا هم موفق بودی؟
گمونم نبودم که الان دارم به سمتش میرم.
خیلی این جوابای سر ضربه تو دوست دارم. اینجوری حال دلت بهتره؟
راستش اینو نمیفهمم که چرا باید دنبال این بود حال دل آدم بهتر باشه.
اذیت نکن دیگه.
منظورتونو میدونم، اما اصلا تا امروز کسی برام توضیح نداده که این حال دل چی هست. واسه همین نسبت بهش واکنش نشون میدم. گاهی توی همین سکوت و رنج خاموش هم میتونی چیزایی دست پا کنی. که بذارید اینطوری بگم، انقدر از این حرف حال سبکی به هم دست میده که ترجیح میدم از خودش و این حالش حذر کنم.
خب شاید خیلی هم خوب نباشه که این حرفا توی این برنامه
برای رسانه. نترسید، قصد تبلیغ ضد زندگی رو ندارم، چون خودم آدم امیدواریم، اما در این حال واقع بینم.
البته من چند باری عرض کردم، بازم تکرار میکنم که لزوماً حرفای حاتم مشمولی نظر رسانه نیست، ولی برای ما جالبه و به عنوان یک پدیده قابل مطالعه. ولی به هر حال حاتم، برای بحثای انگیزشی ظاهرا نباید اومد سراغت. یه بدبینی ذاتی داری.
هرچی که هست از شکل زندگیم اومده. به نظرم حتی جای من بودن هم نمیتونه توضیح بده که چرا به اینجا رسیدم.
در این حال یه بی‌نیازی هم توی وجود تو هست، بی تفاوتی به دنیا و تعلقاتش. این از کی تو وجود تو شکل گرفت؟
از وقتی که یه هفته رهام کردن و فهمیدم آدم از گشنگی نمیمیره.
چرا این کار کردن؟
عادت نداشتم توضیح بدم.
و یعنی مطلقاً هیچی نخوردی؟
فقط از یه پیت حلبی که تو اون بیغله بود آب میخوردم. خانواده همینقدر برام در نظر گرفته بودن.
متاسفم.
اون موقع پیش میومد که تو خونه هم قدم رو جدا بذارن.
اما تو این شکل زندگی و این تهدید رو به فرصت تبدیل کردی.
باز هم دلخور میشم که هر مسئله ای تا حد یه شعار تبلیغاتی پایین بیاد. لزومی نداره. میتونیم نگاه عمیق‌تری به زندگی و دوروبرمون بندازیم و این همه دنبال تک جمله و گزینگویه نباشیم.
دست منو میبندی؟ حالا گزینگویه بده؟
نه همیشه. به خود نگیرید، گیرم سر کلیت این جریانه. هر چیزی خوبش خوبه، ولی وقتی همه چیزو تقلیل بدیم به حد گزاره‌های تک خطی فضای مجازی و دنبال لایک گرفتن باشیم و هرگز به اون جملات دل ندیم و تو زندگیمون جاریشون نکنیم، یعنی بیهودن دیگه. ولی نسبت شما ما هم میشیم آدمای بیهوده.
گزینگوی حفظ کردن ما رو مصرفگرا میکنه؟
ما سالهاست مصرفگرا شدیم.
برای برون رفت از این بحران
راستشون رو دیگه من نمیدونم. برون رفت و بحران فاز کاری من نیست. من همینقدر بلدم که گفتم. استادمون اینجور وقتا میگفت دیشب تا همینجا و همین صفحه رو خوندم، تو داری میپری رو درس جدید. موافق باشید برگردیم به قصه خودمون؟
با کمال میل. اولش فقط یه مثال بزنم.
شهران توست و شاهی، فرمای هر چه خواهی.
منم قبلا عادت داشتم غذامو که میخوردم اگه خوشم میومد ازش دست میزدم، همه تعجب میکردن. یه بار رفته بودم نایب مجلس ختم، غذا که تموم شد دست زدم، همه برگشتن نگام کردن.
پس شما هم که با ما این میشه اجرا کنی که دقیقا چجوری دست میزدین؟ بیشتر شبیه مانور زلزله چیزیه، دستتان خوشحالی زوق و شوق نیست. هرچی هست
وسط تلفنی حرف زدنم ممکن بود کل دفترچه تلفن رو اگه جلوم باشه قط قطی کنم.
اول کاری چیزی رو کردی که دیگه به گرد پاش نمیرسه.
ای بابا.
راستش منم یه موقعی آخر غذا رو میز رنگ میگرفتم. اما تو ده ماهگی رهام کردن تو بیابونای پشت خونمون. خود اتفاقو که یادم نیست، اما خاطره محوی دارم از اینکه یه گرگ داره به هم نزدیک میشه و منم دست و پا میزنم. اما اون گرگ با اینکه گرسنه است کاری به کارم نداره، به هم شیرم میده. این تیکش نمیدونم از تخیل اومده یا واقعیت داشته. بعدن هرچی بیشتر به این ماجرا فکر کردم دیدم یه جور تمثیل توشه. شاید اشتباه میکردم، اما گمونم پرت هم نبود. بعدها خیلی سعی کردم با حیوانا و طبیعت ارتباط بی‌واسطه‌ای برقرار کنم. دوست داشتم مثل قهرمان فیلم مرد خرس گریزلی برم تو بستر طبیعی موجوداتی که ما بهشون میگیم وحشی و باهاشون زندگی کنم. یا جای اسکار کوچولو قهرمان رمان سترگ تبل حلبی بنشینم و تحولات تاریخی رو بی این که سنم بالا بره از همون دریچه نگاه یک کودک ببینم.
عجب. حتی این چی بود یه هایی گفتی؟
میدونم، انگار یهو به هم الهام شد که باید این ماجرا رو تعریف کنم.
یه بار گفته بودی معلمی داشته که همیشه تو زندگی نجاتت میداد، انگار میدونست کجا باید بیاد برای حمایت از تو و حضورش برات مثل یه معجزه بود.
بله امیدوارم زنده باشه.
آمین.
این که یه مدت پیداش نیست رو به حساب این میذارم که دیگه مدت هاست از مرحله مواجهه با هر بحرانی که فکرشو بکنید گذشتم. نمیتونم از اهمیتش بگذرم. گاهی فکر میکنم اگه میتونست جای الان منو هم تغییر میداد. اینو اصلا از باب گلایه نمیگم، اما میخوام توضیح بدم که همیشه چقدر حضورش برای من مفید بود. سالهاست ازش خبری ندارم.
خب مگه تو چی تو خونه بهت میگذشت که این معلم زبان یا اون اتفاقی ها اینقدر برات تأثیر گذار میشد؟ و اینکه چرا تا نگفتم به آدم تأثیر گذار زندگیت خودت نپرداختی؟
بگذارید تیکه تیکه بگم.
خب
اول اینکه تعریف یه داستان باید با همون ترپندی باشه که بهتون گفته بودم، مثال هملت رو که یادتون نرفته.
نه به این سرعت، حافظم غضیب نیست.
تو یه جمله یا یه خیلی کوتاه نمیشه توضیح داد که اون سالها چی به هم گذشت. میترسم مجبور بشم شعار بدم یا کلیگویی کنم.
راست رو بخوای من احساس میکنم تا الان طی این چند برنامه اینقدر صمیمیت بین تو و مخاطبان برنامه ما به وجود آمده که این تصور تو ذهنشون شکل نمیگیره. بنابراین راحت باش. همین هم یه شاگرد اول که نباید این ترس رو داشته باشه، مگه اینکه مثلا برای خودشیرینی پیش اولیای مدرسه یه کسایی رو که کارهای بد میکنن لو بده.
کارهای بد بد ممکنه از من تا شما تعریفهای مختلفی داشته باشه. اما خب بله، میشد که کسایی رو به جون هم بندازم، بعدش هم نگاه کنم، نه رو حساب شرارت، فقط چون دوست نداشتم کسی دوستانم رو که تعدادش بسیار کمی هم بودن اذیت بکنه. اگه این اتفاق میافتاد سیمام قاطی میکرد، مقابله به مثل میکردم، کسی هم نمیفهمید ماجرا از من آب میخوره. از شعرم خلقی به هم انگیختم، خوب و بدشان به هم در آمیختم، خود گوشه گرفتم تماشا را، کاب در خواب گه موچگان ریختم. اونا زورگو بودن و من اگه زورگویی رو میپذیرفتم شاید الان جام خیلی متفاوت.
خاتم سر امتحانات تقلبم به بقیه میرسوندی؟
تقلبم میدادم، اما از یه جایی به بعد دیگه نه. فهمیده بودم که همین آدم ها بقیه و در صدرشون دوستاشونو راحت میفروشن.
ای بابا،
این خودش یه نقشه بود واسه این که این آدم های ناجنس برن جا. ما در کمال مسالمت و ادب اهل دشمن خویی و کینه‌توزی نبودم، هنوزم نیستم.
خوب بودن بودی. بعدم نمیاد بدونم چرا تو اون وضعیت به مخدر رو نمی آوردی. بدون شک اون موقع پختگی الان رو نداشتی و آسیب پذیرتر بودی.
اونقدری که فکرشو میکردم خاص نبود. منم که عادت ندارم در بند چیزی بمونم.
خوشم میاد همیشه تو کار توسعه‌ای. کم کم باید کل این کلینیک رو به نامت بدونیم ها؟
تو یه چیز دیگر رو توسعه میدی؟ ما حرفی میزنیم؟
من دارم کم میکنم از بارم. تا یادم میاد همین بوده، دیگه باید برم تو خط فروختن همین چند تا کتابی که دارم.
یه ذره دست نگرد و
چاره ای نیست.
تو که نمیتونی کتاب خوندن رو کنار بذاری.
کنار نمیذارم، میرم تو این کتاب فروشی محلمون که تازه باز شده. آخه این کتاب فروش خیلی نازنینه، میذاره همونجا وایستم، یا اگه خلوت بود یه صندلی اضافی از اتاق پشتیش میاره که بشینم و کتاب بخونم. اغلب هم اونجا وای میستم و میخونم.
چه کتاب فروش مهربونیه که حرفی نمیزنه. هر چقدر بشناسدت اینکه کمکت هم میکنه خیلی جالبه.
آره.
سیگار برام تبدیل به عادت شد. اعتیاد میتونم بگم بله، چون در زبان عربی این دو کلمه ریشه مشترک دارن.
معلومه هنوزم خیلی به زبان علاقه داری.
من تشنه دونستن هستم، همیشه میگم، ازش فراری ندارم.
دوست دارم مثال بزنی، اما قبلش اینقدر بگم که خیلی عجیبه، جدن خوب حرف میزنی.
ممنونم. مثلا خوره کتابم. توی خیابون انقلاب و توی اتوبوس و ایستاده شروع میکنم به خوندن کتاب ها. این یه عادت هرگز از سرم نیفتاده. البته شرایط زندگیم به هم اجازه نمیده زیاد کتاب نگهداری کنم. از سنی به بعد فهمیدم نباید به فکر جمع‌آوری کتاب برای خودم باشم. بهتر همشون رو با یه بار خوندن بسپرم به حافظم. مثل فیلم فارنهایت 451.
جالب. دوستان عزیزان اتاق فرمان، وقت امروزمون هم سر آمده. من یکی دو دقیقه وقت بیشتر میخوام اگه ممکنه از بچه های